خانم ساسانی، اگر موافق باشید ما اولین سوالی رو که از یه شنونده‌ای با برنامه ریحانه مطرح کردم بشنویم و شما هم پاسخ باشید.
خواهش می‌کنم.
با توجه به اینکه برنامه‌تون در مورد مباحث زنان هست، خصوص حجاب سوالی داشتم. سوال بنده این بود که با توجه به اینکه رنگ‌هایی که الان تو جامعه ما مد شده و رنگ‌های خیلی هم تند هستن، اکثر دختر خانم ها در محافل عمومی از این رنگ‌ها استفاده می‌کنن. عقیدش من برای این هستش که اسلام دین نشاط و این رنگ ها رنگ شادیه و همه میفوشن و هیچ اشکالی نداره. وقتی همه مثل هم از این رنگ استفاده میکنن، باز هم در پوشش باید از این رنگ دوری کرد یا خیلی؟
خب سرکار خانم ساسانی، به اتفاق سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم. ما توی برنامه های قبلی ریحانه در مورد رنگ مشکی صحبت کردیم با دوستان عزیز شنونده، اما این دوست عزیز در مورد رنگ هایی صحبت کردن که در جامعه فعلی ما مد شده و رنگ های بسیار تندی هم هستن که دختران ما دارن در حال حاضر ازش استفاده میکنن و تاکید داشتن که آیا چون خیلی از دختران ما دارن استفاده میکنن، ما هم میتونیم استفاده بکنیم و یا نه همچنان باید دوری بکنیم از استفاده از این رنگ ها؟
اونجوری که لازم خدمتون عرض کنم اینه که ببینید، اولین مواجهه ما با جهان هستی مواجهه با رنگ هاست. یعنی اگر رنگ های مختلفی که در جهان هستی وجود داره و یک تجلی در موجودات مختلف دارن، اگر این رو ما برداریم، طبیعت سرد و بیروح میشه و اصلا زندگی کردن با طبیعت سرد و بدون روح چه بسا مقدور انسان نیست.
بله.
این رنگ های مختلفی که در طبیعت موجوده یکی از جلوه های عظمت خدای متعاله که از این جلوه عظمت در سوره نحل آیه 13 بیانی داره. می فرماید و ما ذرع لکم فی الارض مختلفا الوانه، اون چرا که خدای متعال برای شما خلق کرد در حالی که رنگ های مختلفی دارن. این نفی ذالک لآیه لقوم یذکرون، در این رنگ ها نشانه هایی است برای کسانی که اهل تذکر و تنبهند. پس بنابراین اگر ما بتونیم بر در کرانه رنگ ها سکونت داشته باشیم و اونها رو شناسایی کنیم، زیبایی های اونها ما رو متوجه خدای لطیف و حکیم میکنه.
بله.
من اجازه میخوام با توجه به اینکه بحث رنگ ها نوعا مطرحه و در محافل علمی مورد بحث و گفتگوست، یه نظر مستوفایی به بعضی از آیات قرآنی در بحث رنگ ها داشته باشیم.
خواهش میکنم، آماده
این بنیانگذاری رنگ ها رو در طبیعت ما در آیات قرآن به عنوان جلوه الهی مشاهده میکنیم.
بله.
در قضیه سوره بقره که مأموریتی رو که به بنی اسرائیل ابلاغ کرد، در این که حالا یه جرم و جنایتی واقع شده بود، اینا مأموریت پیدا کردن گاوی رو قربانی کنن. در این که چه گاوی با چه خصوصیاتی قربانی بشه، اینا سوالاتی داشتن. یکی از سوالاتشون در رابطه با رنگ بود. اون چرا که خدای متعال بیان کرد اینه که انها بقرتون صفرا فاق اون لونها تسر رو ناظرین، می فرماید این گاوی که قرار ذبح بشه رنگش رنگ زرد باشه، زرد خالص و یک دست. چرا؟ نکته ای رو که ذکر میکنه زیباست، می فرماید تسر رو ناظرین، از باب اینکه رنگ زرد بیننده رو خوشحال میکنه، یعنی یه نشاط و مسرتی در انسان ایجاد میکنه.
بله.
اون چه که امروز در بحث روانشناسی رنگ ها بیان میکنن اینه که رنگ زرد رنگ فرح آوره، مسرت بخشیه. رنگ دومی که در 9 آیه قرآن به اون اشاره شده که حالا برخیش مربوط به عالم طبیعت و برخی مربوط به لباس اهل بهشته، می فرماید بهشتیان لباسهایی می پوشن، ثیابن خضرن، لباسهای سبز رنگه. یعنی اینکه رنگ سبز رو به عنوان لباس اهل بهشت بیان میکنه، از باب اینکه رنگ سبز هم فرح و نشاط داره. در روانشناسی رنگ ها عمدتاً میگه رنگ سبز رنگیه که ایجاد خرمی میکنه.
بله.
عامل تسکین انسانه و حتی فشار خون رو کاهش میده. اینکه در اتاقهای عمل عمدتاً لباسهایی که استفاده میشه رنگ سبزه، چه بسا از همین جهت باشه. یک کتابیست به نام دکتر رنگ را تجویز میکنه از دکتر پودولسکی. ایشون در بحث رنگ‌های مختلف وارد بحث میشن. رنگ سبز رو به عنوان رنگی که سیستم عصبی انسان رو کنترل میکنه بیان میکنه.
بله.
که حتی اثرات درمانی داره در بیماری‌های نظیر میگرن. رنگ سومی که در قرآن مطرحه رنگ سفید و سیاه. گاهی میفرماید یوم تبیض وجوهون و تسود وجوهون. قیامت روزیه که بعضی‌ها سفید چهره هستن و روسفیدن و بعضی ها سیاه روح هستن و روح سیاهن. یعنی در این حال که اون جنبه روانی رو مطرح میکنه، جنبه ظاهری رو که چهره ها سفید است یا سیاه بیان میکنه. رنگ بعدی که در قرآن مطرحه رنگ قرمزه که دو بار در آیات قرآنی به این مسئله اشاره میکنه و یک موردش در بحث قیامته که فضای آسمان قرمز میشه. اون چه که در بحث قرمز مطرحه اینه که رنگ قرمز یه حالت نیروبخشی داره، ایجاد فعالیت و تحرک و سمپاتیک در وجود انسان میکنه و اثر تحریکی رنگ قرمز از بقیه رنگ‌ها بیشتره. شاید به همین جهته که در علامت دادن از فواصل دور عمدتاً از رنگ قرمز استفاده میکنن. جالب اینه که حتی در طبیعت گل‌هایی که قرمز هستن جلب توجه حیوانات رو میکنن.
بله.
اونهایی که میخوان از این گل‌ها استفاده کنن، این رنگ قرمز زمینه تحریک اونها و اینکه به سمت این گل برن رو فراهم میکنه. لذا رنگ‌های متعدد در قرآن مطرحن، اگرچه در کنارش رنگ الهی رو هم بیان میکنه. بفرماید چه رنگی بهتر از رنگ الهی؟ حالا با توجه به اون چه که من خدمتون نقل کردم اینه که ابتداءن به نظر میرسه استفاده از همه این رنگ ها بلا اشکاله. یعنی ما مختاریم از این رنگ هایی که در واقع شاهکار خلقت استفاده کنیم، مگر شرایط خاصی پیش بیاد که زمینه نهی از بعضی از رنگ ها رو بیان کنه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم، بسیار جالب بود صفحه خانم ساسانی. امیدواریم که مورد توجه دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته باشد. شما توی قسمت قبلی از رنگ‌های قرآنی صحبت کردید و گفتید که مختاریم که استفاده بکنیم از این رنگ‌هایی که خداوند آفریده در طبیعت، ولی در انتهای صحبت هاتون به این موضوع اشاره کردید، به این نکته اشاره کردید که در بعضی جاها منع شده در استفاده از این رنگ ها. خواهش میکنم که اون شرایط خاص رو که منع شدیم در استفاده از این رنگ ها بفرمید برای ما.
بله. اون چرا که تا به حال بهش پرداختیم اینه که ما در استفاده از رنگ های مختلف مجوز داریم، چون همه این رنگ ها طراحی های خدای متعال هستن. اما مگر یه شرایط ویژه پیش بیاد که ما رو نسبت به استفاده از بعضی از رنگ ها منع کنن ولو در حد کراهت؟
بله.
طبق بعضی از روایات اگر منعی میکنه از لباس مشکی و او رو لباس فرائنه میدونه، ممکنه اشاره به لباس سیاه عباسیان باشه. عباسیان که به عنوان دشمنان خدای متعال و دشمنان دیانت مطرحن، شعاری که داشتن استفاده از لباس سیاه بود.
بله.
اگر حضرات چه بسا منع میکنن استفاده از پوشش مشکی رو، از باب این که اگر کسی این لباس رو به تن کرد، در جامعه نمودش اینه که جزء هواداران و سمپاتهای این تفکره.
بله.
پس بنابراین برای اینکه انبوه این جمعیت رو جلوه نده، دیگران رو باز میداره از اینکه نماد اونها رو نداشته باشن و در نتیجه اونها یک جمعیت اقلی جلوه کنن. نکته دومی که قابل ذکره اینه که گاهی استفاده از یک رنگ خاصی ممکنه موجب شهرت بشه، شهرتی که موجب وهن انسان باشه، نه اون شهرتی که در آیه بیان میکنه شهرت به اون چه که ارزش است. شهرت‌های غیر موجه، تعریفی رو که در لباس شهرت امام نقل میکنه، بفرماین قریب به نقل، اون لباسی که طرحش، رنگش، دوختش غیر متعارف باشه، به گونه که اگر انسان استفاده کنه انگشت نما میشه. یعنی بعضی از رنگ ها ممکنه یک پیام خاصی داره، به تعبیر فریاد داره، یه فریاد نامعنوسی داره. چه بسا اگر منع کردن از استفاده از بعضی از این رنگ ها، از باب اینه که ممکنه که یه پیام غیر انسانی رو بخواد مخابره کنه. نکته سومی که خدمتون عرض میکنم اینه که گاهی رعایت شؤون اجتماعی اسلام و عرف مذهبی ایجاد میکنه که انسان از بعضی از لباسا در صحنه اجتماع استفاده نکنه. اینکه قرآن ما رو منع کرد از اینکه تبرج داشته باشیم، جلوه‌گری نکنیم، ممکنه استفاده از بعضی از رنگ ها مصداق تبرج محسوب بشه.
بله.
پس بنابراین در گام اولیه ما هیچ محظوری نداریم در استفاده از رنگ های مختلف، ولی در گام بعدی اونجایی که یک جهت خاصی پیدا کنه، طبیعتاً یک ممنوعیت های ایجاد میشه که اگر اون ممنوعیت ها از بین بره و اون زمینه ها مرتفع بشه، چه بسا اونجا همچنان مجوز حضور داشته باشه. مثلا در بحث رنگ مشکی که عمدتاً استدلالی که میکنن از باب اینه که لباس عباسیان بوده. خب حالا اگر عباسیان منقرض شدن، از بین رفتن، دیگه لباس مشکی اون خصوصیت رو نداشت، چه بسا حکم کراهتش هم برداشته بشه. پس بنابراین اینا با اشاره به جهات مختلف از حیث زمان، مکان، شرایط مختلف ممکنه حکم رو متفاوت کنه.
پس به طور کلی نباید از رنگ‌های استفاده بکنیم که در جامعه حالت تبرج و جلوه‌گری، طنازی و عشوه‌گری داشته باشه، و باید از رنگ‌های استفاده بکنیم و انتخاب بکنیم که به عفت و متانت و حیای خودمون در جامعه افزایش بدیم و افسوده بشه. درسته؟
بله.
خیلی ممنون، سپاس.